اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ساعت. در یک حرکت بی سابقه، دو کشور رقیب دارای سلاح هسته‌ای یعنی هند و پاکستان آمادگی می‌گیرند که در تمرینات نظامی مشترک اشتراک کنند. نرمیلا سیترامن، وزیر دفاع هند، هفته قبل تایید کرد که هند در تمرینات نظامی ضد دهشت افغانی در کنار پاکستان اشتراک می‌کند. این رویداد تاریخی قرار است در ماه آگست تحت نظر سازمان همکاری شنگهای که شامل 8 کشور است در کوههای یورال روسیه صورت گیرد. کمال داور، بنیانگذار اداره استخبارات نظامی هند، میگوید که دو کشور قبلا هم به عنوان سربازان حافظ صلح ملل متحد با هم کار کرده بودند. اما او شک دارد که اردو و ادارات استخباراتی پاکستان در همکاری با هند در شکست دادن دهشت افغانان صادقانه عمل کنند. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده خواهان پاسخگویی چین در مورد هدفگیری یک طیاره امریکایی با شعاع لیزر شدند. این مقام ها می گویند این لیزرها حداقل چند بار در زمان های مختلف از یک پایگاه نظامی چین در دوریلیا در نزدیکی شهر جیبوتی در جمهوری جیبوتی در قاره افریقا پرتاب شده بود که منجر به آسیب رسیدن به چشمان دو پیلوت امریکایی شد. دانا وایت، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، گفت این رویدادها بسیار جدی بوده و جان پیلوت ها را به خطر مواجه می سازد. تأسیسات نظامی چین در جیبوتی که اولین پایگاه نظامی خارجی آن کشور می باشد، در نزدیکی کمپ لیمونیر قرار دارد که یگان پایگاه دائمی اردوی امریکا در قاره افریقا بوده و مرکز عملیات های ضد دهشت افغانی امریکا می باشد. قصر سفید می گوید از آزادی 3 امریکایی محبوس در کوریای شمالی قبل از دایر شدن نشست رهبران امریکا و کوریای شمالی استقبال خواهند کرد. سارا ساندرز، سخنگوی قصر سفید، گفت قادر به تایید بعضی از گزارش ها در مورد رهایی این زندانیان نیستند، اما اگر آنها رها شوند نشان دهنده حسن نیت کوریای شمالی خواهد بود. جان بولتن، مشاور جدید امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، قبلا گفته بود که آزادی کیم هاک سانگ، کیم دونگ چال و کیم سانگ داک که به تونی کم نیز شهرت دارد نشان دهنده صداقت کوریای شمالی قبل از نشست آقای ترامپ با کیم جونگ اون امتای کوریای شمالی اش خواهد بود. ادامه اخبار. ایالات متحده به انتقال دهشت افغانان دستگیر شده در میدان جنگ به زندان گوانتانامو تا زمان ادامه خواهد داد که به مثابه تهدید جدی به ایالات متحده پنداشته می شوند. مقامات وزارت دفاع امریکا رهنمودهای تازه را به قصر سفید فرستاده که حاکی از حمایت تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر بازنگه داشتن زندان گوانتانامو می باشد. براک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، از سال 2009 فرمان اجرایی را امضا کرد تا زندان گوانتانامو مسدود شود. این در حالی است که وزارت دفاع عربستان سعودی روز پنجشنبه ورود یک زندانی سعودی به آن کشور را که روز قبل از آن خبر انتقال او از محبس گوانتانامو به عربستان توسط مقامات آمریکایی منتشر شد تایید کرد. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که احمد محمد حزا الدربی از گوانتانامو به زادگاه خود منتقل می شود که نخستین مورد در دولت ترامپ است. وی که در ارتباط با حمله تروریستی القاعده در سال 2002 به یک نفتکش در آبهای یمن به 13 سال زندان محکوم شده بود، باید 9 سال باقی مانده حبس را در زندان عربستان سعودی بگذراند. پلیس ضد شورش یونان علیه مظاهره کنندگان خشمگینه که می‌خواستند در جزیره لسبوس یک سرویس پلیس را واژگون کنند از گاز اشکاور استفاده کرد. در این مظاهرات که به خاطر اعتراض در برابر مشی امور مهاجرین اتحادیه اروپایی صورت گرفت، بیش از 2500 نفر اشتراک داشت. در عین زمان اعتصاب عمومی روز پنجشنبه به خاطر قرارداد سال 2016 بین اتحادیه اروپایی و ترکیه لسبوس را کاملا فلج ساخت. این معامله باعث شد که هزاران پناهجو در لسبوس قید بمانند. دکتران بدون سرحد میگویند که هزاران مهاجر هنوز هم در شرایط بسیار بد و دسترسی اندک به خدمات صحی در کمپ‌های لسبوس منتظرند تا سرنوشتشان روشن شود. و به دنبال یک مشکل فنی که در اثر آن شماری از رمز یا پسوردهای کاربران تویتر به صورت نشتاری ظاهر شده است، این شبکه اجتماعی از 330 میلیون کاربر خود خواست تا به زودترین فرصت پسورد خود را تغییر دهند. مقام‌های تویتر تعداد کاربران را که پسوردهایشان از حالت رمزگذاری بیرون شده اعلام نکرده است. مسئولین این شبکه اجتماعی میگویند مشکل رفع شده و تحقیقات داخلی نشان می‌دهد که پسورد هیچ یک از کاربران بدون اجازه مورد استفاده قرار نگرفته است. اما برای مسئول بودن بهتر از همه کاربران رمز خود را تغییر دهند. یک از کسانی که به تویتر نزدیک است میگوید این مشکل برای ماها وجود داشته است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های این بخش از برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. فعالان مدنی و باشندگان ولایات غزنی و بامیان خواستار تمدید روند ثبت نام رای دهندگان در این ولایت شده و گفتند که در صورت تمدید نشدن ممکن بسیاری از واجدین شرایط از اشتراک در انتخابات محروم شوند. اما مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که موضوع تمدید جریان ثبت نام رای دهندگان هنوز یکی از موارد مورد بحث این کمیسیون است. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا از ولایت بامیان در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
فعالان مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی و شماری از باشندگان ولایت بامیان و غزنی خواستار تمدید روند ثبت نام رای دهندگان در این ولایتند. به گفته آنان به دلیل تأخیر در روند توزیع تذکره برای واجدن شرایط رایدهی و صعب العبور بودن روستاها با مراکز ثبت نام رای دهندگان، این روند باید تمدید گردد. باشندگان بامیان و غزنی نداشتن تذکره را یکی از دلایل کم علاقگی مردم برای ثبت نام در این ولایت یاد کرده و گفته که کمیسیون مستقل انتخابات مدت کوتاه را برای ثبت نام واجدین شرایط در نظر گرفته است. اسماعیل زکی رئیس شبکه جامعه مدنی در ولایت بامیان گفت:
شهروندان عزیز در همچون مناطق از حق سیاسی و اعمال حق مدنی سیاسی خود محروم نشوند. اعضای جامعه مدنی بامیان، احزاب سیاسی بامیان، شورای علما و تمام اقشار مختلف بامیان خواهان عزیز هستند که پروسه ثبت نام و پروسه توزیع تذکره باید تمدید شوه. ما این موضوع را جدن از ارگان‌های زیرب به خصوص دولت افغانستان می‌خواهیم.
از 25 حمل تا کنون در ولایت بامیان بیش از 18,000 نفر ثبت نام کردند، اما در ولایت غزنی به دلیل مشکلات امنیتی تنها نزدیک به 5,000 زن و مرد ثبت نام کردند. عدم آگاهی مردم از سیستم جدید انتخابات یکی دیگر از چالش‌هایی است که نگرانی فعالین مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی را در بامیان برانگیخته است. شماری از نمایندگان احزاب سیاسی در بامیان طی کنفرانس مطبوعاتی از دولت و کمیسیون مستقل انتخابات کشور خواستار تمدید روند ثبت نام شدند. محمد نسیم رئیس دفتر حزب افغان ملت در ولایت بامیان گفت:
امکان داره حداقل 50% از مردم ما از این حق باز بمانه، بنان ای قابل قبول برای مردم بامیان و برای جامعه مناطق مرکزی نخواهد بود و ما در این صورت ناگزیر به این شکل اگر پیش برن ما ناگزیر انتخابات را تحریم بکنیم، دیگه هیچ چاره‌ای وجود ندارد، چرا که مردم ما به هیچ وجه رسیدگی بنابر از این زمان بندی نمیتونه.
باشندگان غزنی تهدیدات ناشی از نصب نشان ثبت نام در تذکره و ناامنی را از دلایل عمده کم علاقگی مردم برای ثبت نام در انتخابات در این ولایت گفتند. عبدالجامع جامع عضو شورای ولایتی غزنی گفت:
خواست مردم موجود است و همچنان هم مستقر اگر نباشد کل مردم در رای عمومی میره و مردم از رای عمومی طرف ولی تنک خود نیست همین همین دو مثلا هم مستقر و همچنان هم تمدید جام دشارات هم میشن و نفس میدن.
اما پاسخ مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد این نگرانی ها و خواسته ها چیست؟ دکتر شهلا حق سرپرست ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
این جمله مورد بحث در کمیسیون هست و قرار تصمیم نهایی در مورد این موضوع گرفته نشده و یعنی اگر تصمیم بگیرم به جز پیش از خط من میروم با تصمیم خواب گرفتن. حالا ما ببینیم چقدر ما پیش میریم به چی داره تمنات ما هست و با دو باز تصمیم خواب گرفتن و در جمله مورد هست که کمیسیون در موردش بحث کرده.
دکتر شهلا افزود با آنکه در روزهای اخیر شمار ثبت نام کنندگان افزایش یافته است اما میزان اشتراک مردم هنوز برای کمیسیون قناعت بخش نیست. بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا اکنون که حدود 3 هفته سپری شده است بیش از 875,000 واجد شرایط در سراسر کشور ثبت نام کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اتحادیه سرتاسری زحمتکشان در افغانستان وضعیت کارگران را در شرق این کشور نگران کننده می‌خواند. مسئولان این اتحادیه می‌گویند که حقوق اکثر کارگران برایشان کاملاً پرداخته نمی‌شود. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از جلال آباد در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
دکتر محمد لیاقت عادل مسئول اتحادیه سرتاسری کارگران و زحمتکشان افغانستان بسد امریکا گفت که کارگران در شرق این کشور با مشکلات جدی مواجهند و اکثر اوقات دستمزد بیشترشان پس از انجام کار به صورت کامل پرداخته نمی شود. به گفته دکتر عادل، پرداخت نشدن کامل دستمزد کارگران سبب نقض حقوق آنان شده است. دکتر عادل افزود که وجود کارگران خارجی به خصوص پاکستانی در بازار کار در شرق افغانستان از چالش های دیگر صدرهای کارگران افغان است که سبب کاهش فرصت های کاری شده است. مسئول اتحادیه زحمتکشان و کارگران افغان افزود:
تقریبا در حدود 20,000 ما تان استیم که اونا را ذهنیت سازی بکنیم و اونا را سپورت امی هدف اونا را آگاهی بتیم و ذهنیت سازی بکنیم. ما از امی اتحادیه های کارگری جهان و سازمان بین المللی کار جدی تقاضا میکنیم که وضعیت فعلی کارگرای افغانستان در وضعیت بسیار بد قرار داره و خواهان توجه جدی آنها می باشم.
دکتر عادل تاکید کرد که ساعت کاری کارگران نیز باید کمتر شود و در این راستا تلاش های را روی دست گرفته است. کارگران افغان در بازار کار در شرق افغانستان از وجود کارگران پاکستانی نیز شکایت دارند، چون به گفته یانان کارگران پاکستانی با مزد کمتر و زمان بیشتر فرصت کاریابی را برای کارگران افغان کمتر ساختند. نواب فلزکاری است که در یکی از دوائر خصوصی در جلال آباد مدتی به این طرف کار می کند.
اینجا زیادتر که است که افغانه ما پاکستانی کارگران را کار می گیرازش. به این خاطر که یا کار زیاد می کنند پیسه کم می گیرند. او این امیجا از پاکستان که است که مردم می تل بشانه این امیجا دمی شرکت خود در خانه خود نگاه می کنش. 12 ساعت، 10 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت خواه می کنند دگه بر شو روز لگه همه باشند کار می کنند.
اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ننگرهار در مورد حرفی برای گفتن ندارد، ولی دفتر سخنگوی والی ننگرهار میگوید همه کارگران پاکستانی در این ولایت دارای اسناد قانونی میباشند، ولی برای تقویت کارگران افغان برنامه‌های حرفه‌ای و زمینه‌های کاری دارند، اما نمیگویند که چرا نیاز به فعالیت کارگران پاکستانی در این ولایت وجود دارد. آگاهان اقتصادی به این باورند که حضور کارگران پاکستانی در ولایت شرقی زمینه شغلی را برای کارگران افغان کاهش داده است. محمد عبدالله شنواری آگاهی مسائل در مورد بسد امریکا چنین گفت:
دلته چه سمره کاری فرصتونه دی
شخصی فرصت کاری که وجود دارد در آن هم 50% کارگران خارجی هستند، ولی کسی آنان را شناسایی نمیتواند. پولی که مصرف می شود به هدف بهبود اقتصاد خود افغان ها مصرف نمی شود، اقتصاد بیگانگان را تقویت می کند.
زمان کاری برای کارگران در شرق افغانستان معمولاً 7 ساعت است، اما کارگران پاکستانی بیشتر با گرفتن 500 تا 1000 روپیه پاکستانی 8 تا 10 ساعت کار میکنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ایالات متحده در نظر دارد تا کمک‌های خود را به کشورهایی که از موقف واشنگتن در ملل متحد حمایت نمی‌کند قطع کند. وزارت خارجه آمریکا اخیراً با نشر گزارشی از 10 کشور به شمول 3 کشور آفریقایی نام برده است که ممکن کمک‌های آمریکا را از این پس دریافت نکنند. زیمبابوه، بروندی و آفریقای جنوبی که شامل این کشورها هستند با واکنش تند علیه این تصمیم آمریکا میگویند که این کشورها با توجه به منافع خود در ملل متحد رأی می‌دهند. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که میرویس رحمانی آن را تقدیم می‌کند.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد تهدید این کشور مبنی بر قطع کمک ها را به کشورهایی که خلاف موقف آمریکا در ملل متحد رأی می‌دهند هفته گذشته مطرح کرد. اما واکنش برخی کشورهای آفریقایی که توسط آمریکا این تهدید را دریافت کردند در هفته جاری بیان شد. خانم هیلی گفت که آمریکا 22% بودجه ملل متحد را فراهم می‌کند و با وجود این سخاوت آمریکا تنها در 31% موارد کشورهای عضو ملل متحد به حمایت از موقف آمریکا رأی می‌دهند. سفیر آمریکا در ملل متحد گفت که این کار برای کشورش قابل پذیرش نمی‌باشد. این رویکرد سودجویانه در دیپلماسی بین المللی اکنون به نمادی از حکومت دونالد ترامپ مبدل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری به محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا در قصر سفید یادآور شد که واشنگتن سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به نایجیریا کمک میکند. ترامپ سپس از رئیس جمهور نایجیریا خواست تا موانع فرارای کالاهای تجارتی آمریکا را بردارد. جورج چارامبا سخنگوی حکومت زیمبابوه در واکنش به تهدید آمریکا مبنی بر قطع کمک ها به زیمبابوه با صدای بلند خندید. زیمبابوه از دیر زمان یکی از منتقدین سیاست های آمریکا و سایر کشورهای غربی است و سخنگوی حکومت زیمبابوه گفت که بر کشورش از قبل تعزیرات اقتصادی سنگین توسط جامعه جهانی وضع شده است. سخنگوی حکومت زیمبابوه در مورد این که چرا کشورش در ملل متحد در بسیاری موارد مخالف موقف آمریکا رأی می‌دهد گفت:
چون ما از زیمبابوه هستیم، ما دلالی سیاست خارجی سایر قدرت‌ها را نمی‌کنیم، چه آمریکا باشد یا یک قدرت دیگر. ما بر اساس اصول در ملل متحد رأی می‌دهیم.
آفریقای جنوبی که دعای داشتن روابط خوب با آمریکا را دارد نیز در بسیاری موارد خلاف موقف آمریکا در پیوند به نقض حقوق بین المللی بشر در ملل متحد رأی داده و در بیشتر قضایا از موقف چین، کیوبا، عربستان سعودی و ونزوئلا حمایت کرده است. ندیه مابایا سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی میگوید که موقف کشورش در ملل متحد در پیوند با مسائل جهانی تزلزل ناپذیر میباشد.
You can't do diplomatic relations based on bribery. If you do not vote for us, we will not give you money. It is the level of diplomatic relations that
شما نمی توانید روابط بین المللی کشورتان را با دریافت رشوت به پیش ببرید. اگر شما به حمایت از ما رأی ندهید، ما به شما پول نمی دهیم. این آن میزان از روابط بین المللی است که آفریقای جنوبی نمی خواهد بخش آن باشد. ما به حیث یک کشور مستقل موقف خود را در برابر قضایا و مسائل جهانی داریم. ما منافع ملی و منافع منطقی خود را داریم.
مقام های بروندی تا کنون در مورد تهدید تازه سفیر آمریکا در ملل متحد واکنش نشان نداده است، اما حکومت بروندی قبلا تهدیدهای آمریکا مبنی بر قطع کمک ها به خاطر نقض حقوق بشر در بروندی را نادیده گرفته بودند. قابل ذکر است که ایالات متحده سالانه صدها میلیون دلار را به این 3 کشور آفریقایی کمک می کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رابرت نیلر فرمانده قوای بحری ایالات متحده آمریکا با انتقاد از عملکرد طالبان و داعش گفته است که این گروه ها مجاهد نبوده بلکه به گفته وی سربازان افغان و آمریکایی مجاهدین اصلی در افغانستان هستند. این اظهارات جنرال آمریکایی در حال بیان می شود که طالبان تا اکنون به فراخوان صلح حکومت افغانستان پاسخ واضحی نداده و در چند روز اخیر حملاتی را بر مراکز ثبت نام رای دهی انجام دادند. گزارشی را از قدیر مشرف در این باره می شنوید.
All the efforts to reconcile with the Taliban through the Afghan government, I think we all fully support.
رابرت نیلر، فرمانده قوای بحری ایالات متحده آمریکا، در کنفرانس خبری در مقر وزارت دفاع این کشور گفت که رهبران طالبان همواره جوانان را به انتحار ترغیب می‌کنند، اما خودشان در امن و امان در بیرون افغانستان زندگی می‌نمایند. جنرال نیلر افزود که رهبران طالبان شایان لقب اصیل مجاهد نیستند.
The terrorists call themselves, you know, they're the freedom fighters, they're the mujahideen, they're not. They're criminals.
I think the دهشت افکنان خود را مجاهدین می‌خوانند، اما آنان مجاهد نیستند. آنان جنایتکاران و تکفیری‌اند که پشت پرده اسلام پنهان می‌شوند. مخدرات می‌فروشند و مردم بی‌گناه را می‌کشند. این چهره واقعی اسلام نیست.
با آن هم این جنرال آمریکایی ابراز امیدواری کرد تا طالبان با شرکت در روند سیاسی و انتخابات از شورشگری دست بردارند و به گفته وی روش بهتری را برگزینند. اما طالبان و داعش که بر قوای افغان برچسب ارتداد و الحاد زده و قوای آمریکایی را اشغالگر می‌خوانند، همواره خشونت و شورشگری خود را در افغانستان جهاد خواندند. اما این جنرال آمریکایی بر راه حل سیاسی در افغانستان از طریق مذاکرات صلح میان حکومت و مخالفان مسلح تاکید می‌ورزد.
Those Taliban who think there might be a better way to live their lives and continue to have their
امیدوارم تا طالبان با شرکت در روند سیاسی و انتخابات از شورشگری دست بردارند و روش بهتری را برگزینند.
پیش از این جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز گفته بود که طالبان جنگ را بر انتخابات ترجیح دادند. بیشتر از آن، وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به آغاز عملیات بهاری طالبان گفته بود که آن گروه به جای گلوله و تفنگ برگه های رای دهی را بردارند. ایالات متحده در سالهای 1980 میلادی و در زمان جهاد بر ضد اشغال افغانستان توسط قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی پیشین از داعیه جهاد و احزاب جهادی افغانستان حمایت میکرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فقر، تنگدستی و نبود سهولت‌های صحی باعث شد تا یک زن در شهر میمنه برای تداوی برادر شوهرش طفل 5 ماهه خود را در بدل 30,000 افغانی به فروش برساند. این زن نوزاد دخترش را برای پرداخت هزینه تداوی برادر شوهرش فروخت. رویا زمانی در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
این خانم عبیده نام دارد و باشنده ناحیه ششم شهر میمنه است. او به صدای امریکا گفت که وضعیت صحی وخیمه. جلال الدین 20 ساله برادر شوهرش که 6 ماه به این سو به سرطان خون مبتلا شده است و در شفاخانه بستری است، او را مجبور ساخت تا مهربان دختر 5 ماهه خود را در بدل 30,000 افغانی به فروش برساند. خانم عبیده می گوید که او را کسی مجبور به فروش نوزادش نساخت و او فقط برای تداوی برادر شوهر نوجوانش این کار را کرد.
شوهر من خوب است، یه بعد من گم نمی زنه، یه چیزی نمی گم، خوب است، جنگ جدن نمی کنه. نیش کس نگفت، خود من از دل خودم سودا کردیم. در دل چیز در یه درم دلم سوق جوان بود.
عبیده دو دختر به نام های شبانه و مهربان دارد. قطب‌الدین کوهی خبرنگار خبرگزاری پژواک که این واقعه را پیگیری کرده است به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بعد از پوشش این خبر تصمیم گرفت که به کمک مردم و مقامات ولایت فاریاب این نوزاد را یافته و به مادرش برگرداند.
زمانی که من این جملات را شنیدم یک احساس عجیبی بر من رخ داد که اصلا نتونستم خود را کنترل بکنم و ما شتافتیم به طرف شفاخانه، رفتیم به تشخیص عاجل، اما مریضی که سرطان خون داشت بستر بود و دلن ما رفتیم از نزدیک مریض دیدم، بعدا پرسپال کردیم که یعنی فروش طفل چقدر واقع داره. گفتم که من خبرنگار هستم، اینمی موضوع را شنیدیم، اگر خواسته باشین ما تا توان قدرت اینمی رم میتونیم به داد شما برسیم، همه طفلی که فروختیم پیسیش از دوستان از مردم جمع بکنیم، در اختیارتان قرار بگیریم بتیم، اما طفل خود را پس بگیریم. اینا بالاخره اعتراف کرد مادرش و صبح امروز، اما کسانی که بعد از این خبر را من نشر کردم از طریق آژانس خبری پژواک و از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک، تعداد زیاد از هموطنان ما چی از داخل چی از خارج حاضر شدن که کمک بکنن و طفل دوباره به مادرش برگردانن.
از سوی هم نجیب الله فرد است که این نوزاد را خریده است. او در بازار شهر میمنه کباب پزی دارد و میگوید که بعد از چند سال که از ازدواجش مگذرد صاحب فرزند نشده و این خانم چند روز قبل با همسرش برای فروش نوزادانش به او مراجعه کرد و دلیل آن را مجبوریت اقتصادی خانواده اش خواند. نجیب الله میگوید که او در بدل 30,000 افغانی این دختر 5 ماهه را خریده است.
بازی را پاری را در خانه ما آوردن، هم دیوال گروسان که نیتو بگیره، در اولادی ما تا جان دلم کشیده برای شما میتمال ما مجبور هستید. اینه خلاصه باز رسانه ها دما زنگ زدن، ما گفتیم ما هیچ مشکلی ندارم، یا اولادی شد پیسه ما بره، ما اینم میتم برش اولاد شد. این را در شفاخانه گردم، همونجا تحویل هم گرفتن، ما دو طرف هم رضایت کرد دادیم، رخیصن رفتم پشت کارشون.
حکمت الله کاکای عبیده که یک معمار است میگوید مصروف کار بود که از خبر فروش مهربان آگاه شد و بسیار متاثر گردید. او افزود که عبیده و همسرش با او مشوره نکرده بودند.
البته با چیزی نداشتن، به خاطر این قصور برش دل سوخت دیگه، گفته که حتما از مریض خلاص میشه، از مریض خوب میشه و پول از مثلا دوا بگیرن. حتما با ما مشوره نکرده بودن، با ما مشوره نکردن، ما
بعد از نشر این خبر در رسانه‌های اجتماعی مردم از داخل و خارج افغانستان تلاش کردند تا با این خانواده از طریق آقای کوهی خبرنگار محلی پژواک در تماس شده و به آنها کمک کنند و از آن طریق این نوزاد را دوباره به مادرش بازگردانند. در همین حال مقامات ولایت فاریاب نیز با آگاهی از این موضوع دست به کار شده و بعد از تحقیقات روی این موضوع با کمک مالی محمد همایون فوزی والی فاریاب و باشندگان مهربان کوچک را به آغوش مادرش بازگردانیدند. جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب میگوید که در حالی که از وقوع یک حادثه غمگین خانوادگی جلوگیری شد، آنان تلاش خواهند کرد تا از وقوع همچون رویدادها در آینده نیز خودداری شود و اگر همچون واقعی رخ می‌دهد، مقامات این ولایت به وقت آگاه شده و به آن رسیدگی شود.
گرمه می‌کنم تا نهایت مجبور نشود تفلش از بلبندش بگیره در بدل 30,000 افغانی بفروشد. و این خانم شاید مجبور شده باشه، شوهرش اینو مجبور ساخته باشه، مثلا چون بیادرش هست باشه دیگه چیزی نداریم، بیا ما اون طفل خود بفروشیم، این بیادر جوان ما را تداعی بکنیم، احتمال مالا نیت یک چیزی باشه. اما ما هم از این مایه نگرانی داریم، اگر این فرهنگ فروختن طفل در شهر رواج شود بسیار دشوار است، ولی ما متعقل هستیم میتونه چیزی در این صورت نمیگیره و در آینده هم چالش های پیش بیاد با جنا شناسایی میشن که آیا می خانم یا می خانواده واقعا دچار یک مشکل هست که دست به کار برده و یا هم که هدفی داره به خاطر به دست آوردن پولی ثابت میشه، تحقیقات میشه، بررسی میشه موضوع.
در ماده دوم بند دوم پیمان حقوق کودکان در یونیسف آمده است که والدین باید بعد از تولد یک نوزاد برایش تذکره گیرد، نام، ملیت و تاریخ تولد نوزاد در آن ثبت شود. در ماده 18 بند اول آمده است که پدر و مادر اولین کسانی هستند که مسئول رشد و محافظت از کودکان هستند و باید وظایف خیش را در قبال آنها انجام دهند و هیچ کس حق آزار و اذیت کودکان را ندارد. اما اینکه آیا تصمیم عبیده خلاف این بند قانون است یا خیر، بحثی است که می تواند نظریات مخالف و موافق را به دنبال داشته باشد.
شنونده گرامی، به ختم بخش نخست برنامه صبحگاهی امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظاتی بعد همکاران پشتو از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. بعد از نیم ساعت شما دوباره شنونده نشرات دری خواهید بود.